ناصر زمانی و له الحمد. بحث ما در مورد شرعیت هبه بود. در مورد شرعیت هبه گفتیم که شرعیت هبه امر بدیهیه، کیفه و قجرد علیها سیرت العقلاء الممضاد به عدم رد و سیرت المتشرعه. این دو تا توضیح دادیم جلسه قبل. مون بل و سیرت و اهل بیت العصمه بما فی ذلک جدهم صلوات الله علیهم اجمعین. میفهمن سیره خود متشرع هم برای بوده که هبه رو انجام میدادن. موارد متعددی دارن میگن، یکی که حضرت رسول فدک رو به حضرت صدیقه طاهره به عنوان نهله بخشیدن و نهله چیزی نیست از هبه، که یکی از نهله و هبه، یکی از فقط انحال و نهله ایه که حتما تعلق به ذوال ارحام که توضیح شده دن. و ما انحال الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم فدکن لبزعت طاهره الا عبارت اخرى عن الهبه. این که حضرت رسول فدک رو به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بخشیدن، این عبارت اخرى از هبه بوده. فانهما واحد، این دو تا یه چیزن. غایته لوحظ فی الانحال تعلقه بالارحام، غایتش اینه که در مورد انحال تعلق بالارحام هم ملاحظه شده است. و روایات و داله علی شرعیتها کثیره، روایاتی که دلالت میکند بر شرعیتش زیاد هم هستن. و سیاتی بعضها فی ما بعد انشاءالله تعالی که از مدلول روایاتی که شرایط هبه و خصوصیات هبه رو میگن معلوم میشه که مشروعیتش مفروغ گرفته شده. بل قد یستفاد ذلک من قوله تعالی فان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. در مورد این که اگر خانم ها میفرماین که آنچه که خانم ها به عنوان مهر میدهن شما او رو بدید، همشون رو برگردونید. فان تبن لکم عن شیء منه نفسا، اگر اونها خودشون یه چیزی رو برای شما از کنم از روی طیب خاطر چیزی رو برای شما قرار دادن، یعنی بخشی از مهرشون رو بخشیدن و به شما دادن، فکلوه هنیئا مریئا، بخورید گوارای وجودتون باشه، هیچ اشکالی ندارد. این پس دلالت میکند بر اینکه بخشش و اصل بخشش اشکالی ندارد. دارد. و قوله ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا، میگن که حلال نیست برای شما از آنچه که به اونها دادید چیزی رو بگیرید، آنچه به همسرانتون دادید حق ندارید بگیرید، و آنچه به همسرانتون دادید اهم از اون مواردی که بهشون هبه کردید یا مواردی که بهشون مهر دادید. البته این یک اشکالی هم دارد، چون هبه به همسر چون زورهم نیست، اگر قصد قربتی هم نباشه مواد هبه رو میشه برگشت، لذا استناد به این آیه خیلی صحیح نیست، به خاطر اینکه حداقل اگر آیه هم ابتداعا اطلاقی داشته باشد نسبت به مواد هبه یعنی غیر مهرش چه کار میشه؟ تخصیص میخوره. البته مگه کسی ممکنه اینجوری بگه، بگه آیه اگر هم نسبت به اخذش تخصیص میخوره نسبت به اون لازمش که اصل مشروعیته معلوم نیست تخصیص میخوره، یعنی آیه مطلقا میگه آقا هر چه به زنانتون دادید حق پس گرفتن ندارید، چه هبه باشد چه مهر باشد، درسته؟ بعد ما میدونیم پس بنابراین دلالت میکنن که خب اینها مشروعه دیگه، پس اونها مالش دادن که شما نمیتونید پس بگیرید. روایات دیگه دلالت میکنن که در خصوص هبه ها میشه پس بگیرید، چون زن زیرهم نیست، اگر هبه ای که انسان به همسرش کرده قصد قربت نکرده و مال هم عینش موجوده میشه مال رو پس گرفت. خب پس نسبت به این نکتهش تخصیص خورده، نسبت به جواز پس گرفتنش، ولی نسبت به اصل این که این اصلا خدمت شما مال شرعیه ممکنه کسی بگه اشکال نداره و دلالت روایت تامه، ولی باز هنوز به نظرم میرسه که روایت قابل مناقشه است، چون ما اصل حلیت رو هم از عدم جواز، چون آیه میگه او چیزایی که بهشون دادید حق ندارید بگیرید، یعنی ابتداعا روایت آیه دلالت میکنه بر حق نداشتن گرفتن، ما میگیم او چیزایی که حق ندارید بگیرید یعنی مالک شدن و پس دلالت میکنه بر مشروعیت هبه. اگر در اصل پس گرفتن اینجا تخصیص بخورد دیگه کیفیت دلالت خیلی روشن نیست. خب بحث بعدی که مطرح میکنن احکام هبه است. میفرماین لا تتحقق الهبه الا به ایجاب من الواهب و قبول من الموهوب له به کل ما یدل علیه ما ولو بالمعاتات، که این تکرار تکراریه که چون عقد شد باید ایجاب و قبول باشد، ولی ایجاب و قبول به هر دالی ولی معاتات باشد. نکته دومی که و یلزم ان یتوفر لازم است که در واهب چند شرط وجود داشته باشد، اینا همون شرایط عامه‌ایه که گفتیم، بلوغ عقل و قصد و اختیار شرایط عامه است. در تصرفات مالی هم که عدم هجر به خاطر سفه یا فلس هم به خاطر محجوریت، اینم که قاعده کلیه. و یعتبر القبض فی صحت الهبه، در مورد صحت الهبه قبض شرطه، که این خیلی نکته مهمیه. اگر این رو اثبات بکنیم ثمرش چی میشه؟ یک مورد خیلی مهمی داره که اگر شما ایجاب کردید ولی قبولم که او بنده خدا قبولم کرد تا زمانی که نیامده و ببره به ملکش در نیامده، هنوز در ملک شماست، درسته؟ لذا شما قبل از اینکه مال رو ببره میتونید همین الان رجوع بکنید از هبتون و این رو به دیگری ببخشید از اون هبه‌هایی که جایزه. پس تا زمانی که قبل، یا اگر آمد و قبولم کرد و گذاشت و رفت، موارد زیاد داریم ها، مثلا شما این مثال واضحش مثل مواردیه که شما مثلا منزلتون افراد مختلف اومدن، حالا غریبه هم هستن خیلیا، یکی مثلا بهشون یک مثلا بسته شکلات درست کردید، به همه این بسته شکلات رو هدیه میدید، درست شد؟ خب شما به هر کسی میگید آقا، بعد یه آقایی هم اونجا واسطه میگید این بسته هم مثلا بسته شما اونجا میذارید، میگه باشه، پس هدیه شما رو قبول کرده ولی قبضش نکرده، درست شد؟ حالا قبض نکرده و بلند شد و رفت، این مال قبض نشده، این هبه الان صحیح یا صحیح نیست؟ شما اگر قبض نکرده و رفت، این هبه صحیح نیست، یعنی هبه او آقا مالک این شی نیست، و شما برای که اینو خودتون تصرف کنید یا به دیگری بدید لازم نیست قصد فسخ عقد بگید هبه بکنید، چون اصلا تا قبض نکرده عقد صحیح نیست. این خیلی متفاوته بین این که عقد صحیح باشه اون مالک بشه بعد شما بخواهید هبه کنی مثلا فسخش بکنید، یکی اصلا اون مالک نشده باشه، لذا حق قبض نداره بگه آقا مگه تو اینو به من بخشیدی، قبل از اینکه بیاد مال رو ببره شما به دیگری بخشیدید، مگه نمیاد بگه آقا چرا مال منو بخشیدی، شما ضرورت نداره بگید فسخ کردم، بگید آقا شما مالک نشدی، شما که قبض نکردی مالک نشدی. خب و یعتبر القبض فی صحت الهبه، یعنی برای که اون مالک بشود، و ان یکون عن اذن الواهب، بحث بعدش هم اینه که اون قبضی که میخواد بکنه باید با اذن واهب باشه، الا فی هبه ما فی يد الغير الله، که او اشکال نداره، اگر من مالی رو در دست شماست بعد اون مال رو میخوام به شما ببخشم، در اونجا ضرورتی نداره که شما حتما بیاید اذن بگیرید، اونجا احتیاج به اذن نداره، چون مال در دست خودتون هست، همونجا هم تصرفش میکنید دیگه. ولا تلزم فیه الفوریه ولا لکونی فی مجلس العقد، لازم نیستش که حتما این قبضی که میخواد بکنه فوری باشه، و لازم هم نیست که در مجلس عقد باشه. و یلزم فی الموهوب ایکون عیناً، اون چیزی که میبخشید حتما باید عین باشه، آقا اون قائل بیان که منفعت رو نمیشه بخشید، فلا تصح هبت المنافع و اما الدین فتصح هبته علا غیر من هو علی دون من هو علی. خوب دقت کنید این مرادش چیه، من وقتی از شما 1000 تومان طلب کارم، طلب شما رو میتونم ابراء کنم، نمیتونم هبه بکنم به خودتون، چون میگن آقا در جور موارد بخشش، لفظ ابراء رو در جور موارد به کار میبریم، میگن و شرایط خاص خودش رو داره، هبه نیست، لذا من طلب شما رو به خودتون نمیتونم ببخشم، ولی طلبی که از شما دارم میتونم به زید ببخشم، به زید بگم آقا 1000 تومان زیاد پیش میاد دیگه، مثلا شما مثلا آدم انسان مثلا به شوهر خواهرش پولی رو مثلا قرض میده، بعد اون میگه که خب من میخوام قرض رو پس بدم، میگه که نه من اون قرض رو بخشیدم خواهرم، شما به خواهرم بده، یا بخشیدم به مادرم، خواهرتون پول قرض دید از شما پول رو میخواد بگیره، میگه میبخشمش به مامان، شما برو بده به مادرم، اینجوریه، این ممکنه. خب پس بنابراین و یلزم فلم گفتیم امدین فتصح هبته هو علی غیر من هو علی، نه بر اون کسی که بدهکار است، دون من هو علی، به کسی که بدهکار نیست میشه بخشیدش، ولی به کسی که بدهکاره، یعنی اون دین بر علیه اون است و بر عهده اون است، به اون نمیشه بخشید. بفرمایید.
طرف
اون مالک دیگه، حالا مالک باید بره مال رو تصرف کنه،
تا قبضش نکنه مالک نشده،
نه دیگه در اینجا قبض شرط نیست، در اینها قبض شرط، حالا یه توضیح میدن، ولی هبه عقد اونجا از اون یسته فی هر رجوع الا اذا کانت معوضه، حالا نه اگرم حالا شرطم باشه مشکل ایجاد نمیکنه، خب وقت قبض کرد مالک میشه، تا قبضش عقد که متوقفه بر قبض، گفتن قبض فوری که نیاز نیستش دیگه، ولی هبه عقد اون جایز اون یسه فی هر رجوع، هبه عقد جایزه، هبه عقد جایزه، لذا میشود بهش رجوع کرد الا اذا کانت معوضه، اگر هبه معوضه باشه رجوع ممکن نیست، یا لذی رحم باشه که نص خاص داریم، یا به قصد در حل قربه که در ایم نمیشه رجوع کرد، یا اینکه مال از بین بره، پس هبه رو میشه رجوع کرد جز 5 مورد، هبه معوضه باشه، ذی رحم باشه، قصد عرض کنم خدمت شما قصد قربت درش شده باشه، یا تلف شده باشه، یا تصرفی شده باشه که این تلف یا تصرف منجر بشه، میشه منجر به تغییر عنوان از موضوع خودشه، گندم رو به دیگری هبه کرده، آرد رو به دیگری هبه کرده، راتی کیک پخته، اینجا دیگه نمیشه رجوع کرد، مال رو تصرفی کرده که از عنوان خودش مغیر شده، یا مثل اینکه ماشین رو به دیگری هبه کردی فروخت، به صرفی که فروخت دیگه شما نمیتونی رجوع بکنی. ولا یلزم فی صحت رجوع عن الهبه یکون امام المقبله، لازم نیست امام مقبله باشه، پشت سرش هم شما رجوع کنید مال رو برداری برید، درستم هست. ولی مستند و فیزاله، اما توقف و تحقق الهبه علی الایجاب و القبول فلان ذلک مقتضا کونه کونها عقد، عقد ایجاب و قبول میخواد. اما الاکتفا به کل ما یدل علیه ما ولو بالمعطات فلاطلاق ادله مشروعیتها ده ها بار داره توضیح دادیم. اما انه یعتبر فی الواهبه البلوغ و ما بعده فلان الهبه عقد و تصرف فی المال و کلاهما مشروط به مادوکه. اما انه لا یعتبر ذلک فی الموهوب له به خاطر صحت سبه الاس، چرا نمیگی موهوب له بچه یا مجنون یا غیر مختار نباشه؟ چون قطعا میدونیم در اون خواهش به بچه میشه هبه کرد، به کسی که مختار نیست میشه مالی رو هبه کرد. پس بنابراین لصحت الهبه الی السبی و المجنون و المهجور علیه به ضروره قایته یلزم فی الاوله نیابت الولی عنهما فی القبول، بله در مورد بچه ولی در قبول و قبضش باید ولایت داشته باشه، چون بچه خودش که قبولش کلا قبوله دیگه، لذا ولی از طرفش قبول میکنه. اما توقف و صحت الهبه علی القبضه فهو المشهود. خب دیگه باز اون بحثی که در مورد اون هبه های یسیره‌ای که به بچه ها میشه، خود بچه ها قبول میکنن مالک میشن نمیشن، اون بحث سر جای خودش میاد دیگه، اینجا دیگه بیانش نمیکنن. و الا به طور متعارف اگه کسی به بچه شما هدیه ای میده، شما باید از طرف بچه قبول کنید، وقتی قبول کردید ملک بچه میشه. که یادتون باشه قبلا یه بار قضیه هبه بچه ها رو توضیح دادم براتون خارجن، که بعضی وقتا مالی رو که مثلا بچه که به دنیا میاد میارن، در واقع برای پدر و مادر میارن، ولی بعضی وقتا قرینه وجود داره که این مال رو به پدر و مادر نمیدن، به بچه میدن. مثال واضحش لباسیه که بستگان برای بچه میخرن، که اینا این لباس برای بچه خریدن، لذا اصلا انسان محرز براش که ملک بچه هست، راضی نیستن شما این لباس رو ببری بازار بفروشی چه لباس دیگه بخری. در جور موارد خب مشخصه که ملک بچه هست، یکی شما بفروشی فروش رو برای خودتون خرج بکنی، اینا میشود ملک بچه، لذا باید برای خود بچه استفاده بشه. البته تبدیلش در صورتی که مصلحت باشه اشکال نداره، ولی نمیشه برای خودش انسان خرج بکنه. خب اما انه لا ایغی توضیح دادیم، اما توقف صحت الهبه علی القبض فهو المشهور. ادهی میگن احتیاج به قبض نداره، ولی مشهور میگن احتیاج به قبض داره و خلاف قاعده هم هست. و تدل علیه صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام الهبه لا تکون ابدا هبه حتی یقبضها، هبه تا ابد هبه نمیشود تا اینکه اون فرد هبه رو قبض بکنن. یه وجهی هم تو یقبض داریم که انشاءالله بعد میخونیم. وقد یقال توجد فی مقابل صحیحه فی المقابل صحیحه تا ابل معزا و ابی بصیر. خب در اینجا نشده او ابی بصیر، یعنی این که تردیده که این روایت از کی نقل شده. خب در مقابلش صحیحه ابل معزا، حتی در بعضی از نسخ هم ابل مقرا نمیشه، ولی همین درستش دارن ابل معزا است. صحیحه ابل معزا یا ابی بصیر هست که میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، مضمون این روایت اینه که بدون اینکه قبض هم بشود هبه صحیح هست. الهبتو جائزتون قبضت ام لم تقبض، قسمت او لم تقسم، و نحل لا تجوز حتی تقبض. حضرت میفرمایند هبه جائز است. این که هبه میگن جائز است، ممکنه کسی ازش لزوم بفهمه، همینطور که جواز در جور موارد، یعنی که دیگه عقد تمامه، ممکنه کسی هم صحت بفهمه، که در اینجا لزوم فهمیده نمیشه، مخصوصا که ما اگرم فهمیده بشه روایات دیگه داریم که تخصیص میزنه، که معلوم میشه هبه عقد لازم نیست، عقد جائزه. مثل سیره متشرعه و خود ارتکاز متشرعه یک قرینه لبیه ایه که در مقام ما اینجا جواز رو چون زوجهینه حملش میکنیم بر عرض کنم خدمت شما همین صحت. هبه صحیح هست، میخواد قبض بشود، میخواهد قبض نشود، تقسیم بشود یا تقسیم نشود. و نحل لا تجوز، ولی نحل صحیح نیست، یعنی به بستگان که یک مالی رو میدی صحیح نیست، حتی تقبستایی که قبض بشه، یعنی به غیر بستگان وقتی مالی رو هبه میکنی قبض بشه یا قبض نشه صحیحه. خب این روایت چی؟ این روایت دلالت میکند بر صحت هبه قبل تحقق القبض. انها تدل علی صحت هبه قبل تحقق القبض. حالا فرق نمیکنه، بگیم فسر الجواز به لزوم، بگیم مراد از جوازی که در اینجا آمده لزومه، کما هو ظاهر، ظاهر در موارد جواز در جور موارد لزوم جائزه یعنی ازش گذشتیم، ازش عبور کردیم، دیگه یه عقدیه که دیگه تمام شده، نمیشه به همش زد. ام به صحه یا مرادی بشه که بگیم حملش کنیم بر صحت، یعنی عقد صحیحه، میشود به مقتضای عقد عمل کرد، بدون قبض هم مالک میشود ولو اینکه لازم نیست عقد. ول جواب، جوابش اینه که خب میگن آقا این روایت در مقابلشه، ایشون میفهمن نتیجه تغییری نمی کند، به خاطر اینکه در هر صورت عرض کنم خدمت شما این دو تا روایت جمع عرفی بینشون وجود ندارد، چون جمع عرفی وجود ندارد اساطت التساقط، اساطت التساقط رجوع میکنیم به استصحاب عدم ترتب اثر. استصحاب عدم ترتب اثر میگه شما نمی توانید در مال تصرف کنید تا زمانی که یقین حاصل بکنید که تصرف جایز است. درست شد؟ خب میگه که حالا تصرف بگم اثر برش مترتب نیست به معنای ملکیت، شما اینجور تقریب بکنیم، میگیم قبل از این عقدی رو که خوندن، قبل از این که من مال رو قبض بکنم، شک میکنم مال به ملکیت من در آمده یا نیامده، استصحاب میگه تا مال رو قبض نکنی به ملکیت شما در نیامده، اثرش که ملکیت مترتب نیست. خب اشکال کنید بگید خب در مقام عفو بالعقود وجود داره، چرا به استصحاب عدم ترتب اثر تمسک کنیم؟ عفو بالعقود چی میگه؟ عفو بالعقود میگه آقا به تمام عقود باید عمل کنید. خب وقتی به تمام عقود باید عمل بکنیم یعنی عقود لازمه و لازمه لزوم عقد هم صحت عقده. درست شد؟ چون عفو بالعقود عرض کردیم که تو تقریبات مختلف داشتیم، عفو بالعقود ابتداعا دلالت بر لزوم میکنه، بالملازمه دلالت بر صحت هم میکنه، که خب بعضیایی هم خواستن میگن که نه دلالت بر لزوم نمیکنه، که بحثش سر جای خودش، بعضی اصلا عفو بالعقود رو دلیل نمیدونستن که قبلا گفتیم، ولی اونایی که دلیل میدونن میگن عفو بالعقود دلیل دلالت میکنه بر لزوم در تمام عقدها، بالملازمه دلالت میکنه خب عقد هم صحیح هم هستش که باید بهش عمل کنیم، لزوم عمل داشته باشه. خب میگم آقا روایت عفو بالعقود چه دلالتی داره؟ روایت عفو بالعقود دلالت میکند که از زمانی که عقد محقق شد ما باید به مقتضای عقد عمل بکنیم، نگفته که اطلاق داره، نگفته عمل به مقتضای عقد و لزوم ترتب اثر بر عقد منوط بر قبض است، پس قبض درش دخیل نیست. جوابی که دارن میگن، اشکالی که به این آیه میگیرن که بعد نوبت به عصر رو میخوان درست کنن اینه که میگن آیه ابتداعا دلالت بر چی میکنه؟ بر لزوم میکنه، ما میخوایم از لزوم چی رو کشف بکنیم؟ صحت رو. شما میخواید از اطلاق لزوم نسبت به فرض عدم قبض اثبات بکنید صحت در فرض عدم قبض رو. خب آیه شو بعد کسی ممکنه بگه آقا آیه این عفو بالعقود که کتابه مرجح اون دسته ایه که دسته دومه که فرمودن که الهبتو ببخشید، بله دیگه دسته دومه که الهبتو جایزتون قبضت علم تقبض، آیه هم همین رو میگه دیگه، عفو بالعقود میگه آقا عقد هبه لازم الاطاعت، لازم الرعایه است، چه قبض بکنید چه قبض نکنید، پس اطلاق داره نسبت به فرض قبض و عدم قبض. جوابش هم اینه که در صورتی میتوانست مرجح باشه که مضمونش با مضمون روایت یکی بود، آیه داره مضمونی رو استفاده میکنه که مخالف مجموعه روایاته، ما از مجموعه روایات استفاده میکنیم که عقد هبه حتما عقد چیه؟ عقد جایزه، در صورتی که عفو بالعقود میخواد چی رو اثبات بکنه؟ ابتداعا لزوم رو. خب وقت لزوم مخالف مدلول روایتی که نمیتونه، بعد دوتا روایت به این مدلول اصلیش، اگر آیه ابتداعا میتونه صحت رو استفاده بکنه، خب میگفتیم آقا مطابق روایت دسته دومی که صحته چه قبض چه قبض نشه، آیه میخواد لزوم رو استفاده کنه و لزوم هم که استفاده کنه مخالف کتاب، ما نمیتونیم به این لزومش توسل کنیم و معتقد بشیم، چون نمیتونیم به لزومش نسبت به هبه معتقد بشیم، پس نمیتونیم به لازمش که صحت هم هست اخذ بکنیم. این هم جوابی که در مقام میدن. وقد توجد فی مقابل، روایت خوندیم؟ بله روایت خوندیم. فإنها تدل على صحة الهبة قبل تحقق القبض، این روایت دلالت میکنه بر صحت هبه قبل تحقق قبض، سواء فسر الجواز باللزوم، فرق نمیکنه که مراد از جواز لزوم باشه، همونطور که ظاهر لفظ جواز در مقام اینه، ام به صحه باشه که اینجا به خاطر قرینه میفهمیم مراد از جایزه، یعنی الهبه صحیحتون. ول جواب ان النتیجه لا تتغیر، فإن طائفة حيث يتعذر الجمع العرفي بينهما تتساقطان، دو تا طائفه وقتی جمع عرفی بینشون متعذر باشه تساقط میکنن، و یلزم الرجوع الی اصل، بعد به اصل رجوع کنیم. اصل چیه؟ وهو یقتضی عدم ترتب الاثر قبل القبض. استصحاب عدم ترتب اثر قبل القبض دلالت میکنه که خب اثر مترتب نیست. و اذا قیل، اشکال کنید، لا تصل النوبه الى الاصل لوجود المرجح للطائفه الثانيه، نوبت به اصل نمیرسه چون طائفه دوم مرجح داره. مرجح چیه؟ وهو موافقت حال الكتاب العزيزه اوفو بالعقود، چون موافق کتاب عزیز است، چون میگه اوفو بالعقود الداله على ترتب الاثر به مجرد العقد، اوفو بالعقود میگه قبل از قبض هم اثر مترتبه. خب جوابش اینه که آیه لزوم رو میفهمونه که مخالف روایاته. البته مخالف دسته الهبت و جایزون هست، بنابراین که ما در حمله بر صحتش بکنیم. اگر حمله بر لزومش بکنیم مطابق این دسته است، ولی باز نمیتونه مرجح باشه، چون ما یقین داریم که مضمونی که الهبت و جایزتون مورد نظر نیست، یعنی این خودش باز تو این مضمون خودش معارض داره. لذا به حیثی که معارض اقوا داره نمیتونیم باز به همین حیث به قرآن مترجم، یعنی یه مضمون تو روایت اومده، بعد این مضمونی که تو روایت اومده موافقت قرآنی داره، درسته؟ ولی خود این مضمون رو ما نمیتونیم بهش اقتضا عمل بکنیم. چرا نمیشه؟ نمیشه عمل کرد به خاطر اینکه معارض اقوا داره و ما میدونیم روایت این مضمونش حجت نیست. پس به قسمتی از روایت که حجت نیست نمیشود آیه قرآن رو معید برای او آورد، و به خاطر او در یک حیث دیگری که صحته و عدم اشتراط صحت به قبضه بیاییم ترجیح بدیم. پس بنابراین برابر هر دو وجهش درسته. ما در جایی میتونیم یک روایت رو ترجیح بدیم، چون در جایی که این حکمی که میخوایم ازش استفاده کنیم یا ملزومه حکمی که میخوایم استفاده بکنیم خودش به وسیله قرآن ترجیح داده بشه و حجت هم بشه، ولی وقتی ما میتونیم این حیثی که ما میخوایم بهش ترجیح بدیم و از لازمش صحت رو مثلا استفاده بکنیم یا اطلاقش استفاده بکنیم، از این حیث خودش تغییر خورده و حجت نیست، که خب ما نمیتونیم لا حجت رو وسیله قرآن ترجیحش بدیم. برابر وجه صحت که قرآن دلالت بر صحت نمیکنه، دلالت بر لزوم میکنه. برابر لزوم هم که شما میگید که نمیتونه ترجیح بشه چون مخالف روایته. قلنا ان الكتاب العزيز يدل على لزوم الهبه قبل القبض، میگه قبل از قبض اصلا لازمه که شما به اوفو بالعقود تمسک کنید. و هو مخالف لکلت طائفتن، چون کلت طائفتن نهایت چیزی که میخواد بفهمونه، دسته اول که میگه لا تکونو ابدا هبه حتی یقبضها، یعنی قبلش نه صحیحه و نه جایزه. دسته دوم هم نهایت چیزی که میفهمونه، میفهمد آقا قبلش صحیحه ولی لزومش که نمیفهمونه. پس این مخالف هر دو دسته از روایاته. و معه کیف یمکنو ترجیح به بچوری میشود به وسیله قرآن این روایت ترجیح داد، فانما هو مفاده لا یمکنو ترجیح به، آنچه مفاد قرآن است نمیشود به وسیله اون مفاد قرآن که لزوم از روایت رو ترجیح داد. و ما یمکنو ترجیح به صحتی که عرض کنم خدمت شما میشه به وسیلهش روایت رو ترجیح داد، لیسا مفادن لعیه دودن مفاد آیه قرآن که صحت نیست، مفادش لزوم لازمش صحته. و اما اعتبار کون القبضه به اذن الواهب فهو المشهور. مشهور قائل، همونجوری که گفتم قبض شرطه، مشهور قائلن که باید حتما به اذن واهب هم باشه. ایشون میفرمایند و هو جیدون لانصراف ما دل على اعتبار القبضه فی صحت الهبه الى ذلك. مشخصه که در این موارد اگه گفتن آقا مالک دیگری به تو بخشیده، میگم غیر از بیع، مالک مجانا بخشیده، تو میخوای بری هبه رو ورداری، خب باید دو طرف هم اجازه بگیرید. بل یه نکته ای هم ایشون میارن، میگن همون صحیح ابی بصری رو نگاه کنید که حضرت فرمودن الهبت لا تکون ابدا هبه، ممکنه بشیم بگیم الهبت لا تکون ابدا هبه حتی یقبضها، تا اینکه مالک به قبض اون آقای موهوب الله در بیارد. اگه اینو گفتیم که حتما معلوم میشه که باید اقباض از ناحیه مالک باشد، و اگر خود موهوب الله هم میخواد قبض بکنه باید اذن بگیره که اقباض مالک چی بشه؟ صدق بکنه. لذا در جور موارد وقتی شما شک دارید که حتی یقبضها یا حتی یقبضها، در این موارد خب البته روایت مجمل دائر امر بین اقل و اکثر هم، مثلا چه حکمی در موردش هست، علل قاعده نسبت به یقبضها ممکنه چیکار بکنیم؟ براءت جاری کنیم، بگیم یقبضو نیست، ولی ایشون به عنوان معید یه احتمال رو هم میارن که ممکنه یقبضو باشه، ولی اگه شک بکنیم نسبت به اینکه حتما اقبادم شرطه، براءت جاری میکنیم، یقبضها میگیریمش. خب و منهای تزه مشخص شد که حرفی که سید یزدی در عرض کنم عروه میزنن که میگن که لازم نیست اذن بگیره، میخوان به اطلاق تمسک کنن و میفرماین اصل عدم شرطیته. مرحوم سدیتی حرفش چیه؟ میگه آقا اصل عدم شرطیته، عرض کنم اذنه. ما اون چیزی که میدونیم، میدونیم قبضه. او چیزی هم که به عنوان قبض قدر متیقن از قبضه، یعنی اینکه مال به دست اون موهوب الله برسه، این که حتما این هم در مقام اقباض بخواد، حتما عرض کنم این که حتما در مقام این که میخواد قبضش هم بکنه اذن میگیره به رضایت او بشه. از کجا آوردید؟ از عدم اشتراطه. گفتن آقا باید قبض محقق بشه، آیا به حتما شرطشه که باید به اذن واهب باشه؟ نمیگن همچی شرطی نیست. ایشون میفهمن که از عدم شرطیه، قدر متیقن از ادله قبض این که مال به دستش برسه، خب بدون اذنم به دستش رسیده کافیه. اینا همش در صورتی که ما انصراف رو نپذیریم. تا وقتی انصراف دلیل داریم نوبت به این وجه ها نمیرسد. و من ها یتزه النظر فی مختاره سید الیزدی که میفرماین من عدم اعتبار الاذن تمسکن به اطلاق، میفرماین اذن لازم نیست، به اطلاق تمسک میکنن. میفرماین و ان الاصل عدم شرطیت ذلك، اصل دیگه همچین چیز شرط نیست. و ان القدر المتیقن اعتبار و وصول المال الى ید المتحب، اصل اینه که چیزی که معتبره در صحت عقد هبه‌ایه که مال به دست اون کسی که مال بهش بخشیده شده برسه، حالا حتما به اذن واحد باشه هم چیزی شرط نیست. و لذا لو کان بیدهی کفا سیصابر، میگه لذا اگر مال در دستش بوده همون مقدار کافیه، دیگه لازم نیست بره اذن میگیره. خب این که قدر مسلم میگه اگه مال در دستش هست دیگه این مقدار کافیه، ولی در موردی که مال دستش نیست ما میگیم انصراف دارد. تا ایوانی میفرمان انصراف دارد که وقتی میگن مال رو به قبض بکنه، یعنی قبضی که از خودش اجازه بگیره. این هم میشود دلیل این خود. اما اعتبار القبض فی الهبه فی هبت مای فی ید الغیر، ای که آمدیم گفتیم که اگر مالی در دست کسی باشد و دیگه برای قبضش لازم نیستش، لازم نیست دوباره قبضش بکنه، اینجا قبض معنی نداره. عرض کردیم بخاطر اینکه اصلا مال در دستش هست دیگه، لازم نیست دوباره کسی رو که مال رو قبض کرده دوباره بخواد بیاد قبضش بکنه. مال در قبضش هست، شرط عقد هبه هم قبض بوده، قبض هم محققه. خب و اما عدم اعتبار القبض فی هبت ما فی ید الغیر است فلا تحققه من دون حاجت الا تجدید، مال در دستش هست دوباره بگیم از دستت خارج کن دوباره قبض کنی که معنی نداره. و اما عدم لزوم الفوریه فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد، به خاطر اطلاق ادله صحیحه محمد ابی بصیر که دلالت بر اعتبار قبض میکرد، این نگفته که حتما باید قبضش فی المجلس باشه، نگفته قبضش باید فوری باشه، لذا میذاره بعضی مدتی میره. تفاوتش اینه فقط اگه دیر آمد قبض کرد در این صورت مالک نیست، شما میتونید مال رو بردارید به کسی که ببخشید. و اما عدم صحت هبت المنافع، این که نمیشود منافع رو بخشید، فلانها موجود تدریجی و متصرم و لا یمکن تحقق القبضه فی، باز همون بحثی که قبلا گفتن که ما بارها هم اشکالشو گفتیم، میفرمایند این امر موجود تدریجی متصرم الوجودی که آنما ایجاد میشه و از بین میره، تحقق القبض درش معنی نداره. یه جای اشکال میکنن، باز یه جای ایوانی اشکال نمیکنن. اخیرا خودشون اشکال کردن که ممکنه بگیم قبض در مورد منافع معنی دارد، قبض در منفعت به قبض عینه. اما صحت و هبت دینه علی غیر من هو علیک، چرا دین رو میشود به کسی که بدهکار نیست به دیگری بخشید؟ طلب خواهر رو میشه به مادر بخشید؟ فلانه بعد امکان قبضهی به قبض فرد المن، چون قبضش که ممکنه، چجوری میشود؟ یک فرد اون کلی رو تطبیق میکنه در فردش میشه قبض کرد. فلانه بعد امکان قبضی به قبض فرد من لا یعود مانع من التمسک به اطلاق دلیل شرعیتها، چون در اینجا شما میتوانیم مصداقش رو قبض بکنیم. و دعوا ان ما فی ذمه الذی تعلقت به الهبه لا یمکن قبضه و ما یمکن قبضه، خب کسی ممکنه بیاد اینجوری کنه، از این اشکالات توی فقه هم بعد وقتا میکنن که میفرمایند آقا او چیزی که شما بخشیدی چیه؟ کلیه. اون چیزی که تو عالم خارج شما به عنوان قبول و قبض قبض میکنی چیه؟ بگید فرد قبض میکنی. و کلی با فرد هم به لحاظ عرفی، هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ واقعی، این همه چی دارن؟ تغایر دارن. کلی که فرد نیست، فرد که کلی نیست. اینجا جواب میدن که بابا اینها وقت به عرفی نگاه میکنیم، عرف همیشه وجود طبیعی رو در وجود افرادش میبینه، لذا اگه کسی اومد گفت آقا انسان با زید فرق میکنه، نمیکنه. ولی وقتی شما تو اتاق زید هست، میگه آقا انسان داخل اتاق هست یا نیست؟ میگه بله هست. غیر از یه، یعنی عرف وقتی فرد در یک جای موجوده میگن کلی هم در اونجا چیه؟ موجوده، چون تحقق کلی به تحقق فردشه، تحقق طبیعی به تحقق فردشه. لذا اگر یه جایی شما آمدید و گفتید کلی رو بخشیدید، مثلا شما تملیک میکنه به دیگری کلی رو، درست شد؟ کلی یک کیلو کتاب رو میدی، خب اینجا اشکال میکنه؟ نه اشکال نمیکنه، چون در مقام ادا شما میتونه چیکار بکنی؟ میتونه فردش رو ادا بکنی. اینجا هم شما میبخشی عرفاً، چون کلی در ضمن فرد تحقق پیدا میکنه، فردش قابل قبضه. و دعوا انما فی ذمه الذی تعلقت به الهبه، او ما فی ذمه که هبه بهش تعلق گرفته، لا یمکن قبضه، اینو نمیشه قبضش کرد. و ما کن یمکن قبضه هو الفرد الخارجی، او چیزی هم که میشه قبضش کرد فرد خارجیه، لیس الکلی نفسه، خود کلی که ما نمیتونیم قبضش بکنیم. این حرف بی خودیه، مدفوعتون به ان الکلیت طبیعی موجودن به وجود افراد فی نظر العرف، کلی طبیعی در عالم خارج به وجود افرادش چیه؟ موجود است. و یمکن قبضه و اقبازه من خلال فرد، در ضمن فردش میشود قبض و اقبازش کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید. اشاره میتونن ببینید
تعبیر اسم دستور
چی به دست بیارن؟ نه 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 نشد. اگر این کار رو بکنن میشن متشرع. بله میتونم بدونی که امضای امام به دست بیارن به اساس روایت عمل کنن. اگه مراد ایناست؟
نه نه، شما گفتید یه موردش هم هست که اوغلا
یه کاری
انجام
میدن، حالا
ممکنه
متشرع
انجام
بدن،
میگم مگه
متشرع
اصلا
به نظر
امام
کاری
انجام میدن؟
عرض میکنم میگم راج منحصر که نیست که.
نه
ممکنه، خب نه دیگه، شما منحصر میکنید توی راه، بعد میگه توی راه مگه فرض دیگری دارن؟ وقتی منحصر میکنید راه دیگه، من میگم آقا متشرع ممکنه فعل امام رو دیدن انجام دادن، ممکنه قول امام رو دیدن. در مواردی که سیره اوغلا وجود داره میبینن این اوغلا تو زندگی روزمرهشون این کارو انجام میدن، امام در مقابلشون سکوت کرده، میگن خب ما هم تو دامنه شریعت. اوغلا تو زندگی خودشون به بیانه بر هم احتجاج میکنن، درسته؟ تو زندگی اوغلایشون میگن اه شاید توی موضوعات شرعی هم به شارع هم بشه، امام هیچی نمیگه. میگن خب پس ما هم تو دامنه شرع میگم چیکار میکنیم؟ بله امام احتجاج میکنیم. اینجا به ما هم متشرع انجام میدن، یعنی چون امام نسبت به این رفتار قم مورد قبولش انجام میدیم، اینجا میشه که حیث متشرعی. تفاوت حیث اوغلای و حیث متشرعی که اوغلا به عنوان طبع اوغلای خودشون و مصالح و مفاسد اوغلای خودشون قبلا گفتم چیه؟ منشأ همه سیره اوغلایی چی بود؟ یادشه؟ حفظ نظام. در تو ماشه توضیح تفصیلی دادیم که گفتیم اوغلا فقط به خاطر حفظ نظام کار میکنن، اوغلا به خاطر حفظ نظامشون به بیانه یا خبر واحد عمل میکنن. بعد میبینن که آقا همی شارع متعال در مقابل این رفتاری که ممکنه به دامنه شریعت کشیده بشه سکوت میکنه، نمیگه آی اوغلایی کارتون تو دامنه شریعت نیارید. بعد میگن پس امام راضیه به عنوانی که امام دستور داده است که در دامنه شریعت یه رفتار رو انجام بدیم و جوازش یک حکم شرعیه، بعد میگن تو دامنه شریعت انجام میدن. روشن شد؟
شاید من اون موقع بس فهمیدم، دو تا دو جور گفت که یه وقت متشرع به ما و متشرع بودن از نظر اینکه امام تغییر کردن، گفت این یه گفت که متشرع حساب شد، یه وقت نه اصلا به اون شرط کار ندارن.